فرمودن هر کسی تبعیت علی کنن شیعه علی لفظ شیعه را از زبان مبارک خود پیغمبر برداشت ما داریم. این بحث اگر بخواهید اجماعش دنبال بفرمایید کتاب شریف علامه طباطبایی شیعه در اسلام در همون اوائل این کتاب این نکته را بهش بفرمایید، ملاحظه میفرمایید یا فرمودید که روشن که لفظ شیعه برای نیروان علی و لفظ امیر المؤمنین یا وسیع برای امیر المؤمنین علی اینها الفاظی در زبان مبارک خود پیغمبر نشأت گرفته است. ولذا چون این لفظ و لقب مال امام علی بود دیگه امام صادق نفرمود و صراط المستقیم علی بن ابی طالب علیه السلام، بلکه فرمود از صراط المستقیم امیر المؤمنین. این اطلاق لفظ امیر المؤمنین معلومه که با اینکه امام صادق فرزند ششمی آقایان هست علی و بعد از بیش از 100 سال تقریبا بعد از امام علی تشریف فرما شد، اما همچنان علی را با دست امیر المؤمنین خطاب می فرماید و نام می برد که از صراط المستقیم امیر المؤمنین. این هم باز هم برمی‌گردد این نکته که الان در کتاب‌های تفسیری آمد از صراط مستقیم ائمه هستند یا اینجا می‌فرماید امیر المؤمنین است. روایات دیگر هم پیغمبران قائمون جای پیغمبرند که از اون لفظی که در شب‌های گذشته از مجموع بیان تعبیر شد که انما نبی و صراط مستقیم نبی صلی الله علیه و آله و قائمون مقامه. این لفظ القائمون نشون میدهد که تمام دوازده امام مقام شریف قائمیت دارایند، نه فقط حضرت بقیت الله قائم است بلکه همه اهل بیت قائمند و هر یکیشون در اصلشون متصل به وصف قائم بودن، همه قائم. این را با سیر تطور تاریخیش را در همون کتاب شیعه در اسلام علامه طباطبایی رحمت الله علیه ملاحظه می فرمایید. از پس انحرافات پیش آمد از زمان رسول الله تا زمان غیبت کبرای حضرت بقیت الله تقریبا بابا جان در 297 یا 6 هجری قمری غیبت کبرایشون شروع شد، یا اگر 327 شد باشد به شرط میزنن که غیبت کبرایشون شروع شد. در این 300 سال از هجرت جناب رسول الله از مکه به مدینه تا زمان ابتدای غیبت حضرت بقیت الله در بخش کبرایش که از این غیبت خدا آقا در روایتی تعبیر می‌فرمایند به غیبت تامه یا تعبیر به غیبت کبرا. این 300 سال 300 خردی اندی سال دیگه هر چه اختلاف بخواهید بفرمایید پیش می‌زنه. بعد از اون دیگه اختلافاتی که در این 300 سال پیش آمد بعد از اینها اگر اختلافات دیگری مطرح شده باشه همه به دنباله هم اختلافات 300 سال. یک 300 سالی بر عالم اسلام گذشت، 300 سال خودفلاتان خودفراز نشید، 300 سال خورده ای که تقریبا دوازده تا معصوم و بفرمایید چهارده معصوم در این 300 سال از اخرین حوادث خواهی گرفتن. دیگر اون معصوم اولیش خاتم انبیا در طی نبوت 23 ساله 10 سال 13 سال مکه و 10 سال مدینه گرفته و اون جنگ‌های 80 خورده جنگ و بعد از اون زمان امام امیرالمومنین و بعد از اون ها برسه تک تک علمه به زمان غیرت کبرای حضرت بقیت الله دیگه شدیدترین خفقان اختلافات کشمکش‌ها درگیری‌ها جنگ‌ها به پشت پشت ها در بین دایره مسلمان ها رو افتاده است. دیگه بعد از این اینقدر بین مسلمان ها درست اختلافاتی پیدا شد اما غیرت کبرای حضرت بقیت الله به یکی از عقایدش این بود این اختلافات 300 سال را تقریبا پایان دیگه راهی نبود جز اینکه آقا از منظر دور بشن. ساخت بزرگواران روی مشرب شدن مثل جناب حضرت نوح در سوره مبارکه نوح از او نقل میکند خدای متعال از آیه پنجم ششم به بعد ملاحظه بفرمایید چند آیه را با دقت یه ترجمه را هم مجددا قرائت بفرمایید که هم قرآن هم در خود تدبر بفرمایید که از واردها ها نمیدونم حالا به تعبیر واسه اصطلاح الفاظ ما را یعنی ترجمه الان یادم نیست واردها ها خدایا این مردم چیشون شده من دردم میکنم از من بیشتر فرار میکنم. این است که اگر شاعری گفت سخنی کرده برای لاجرم قرده نشینم این شاعر بنده خدا تو این مثل یا یک به یک بخشش اشاره کرد اگر نه بخش و دیگر هم دارد سخن از دل برای بر دل نشینم سخن از دل برای بر غیر دل نشینم سخن از غیر دل برایت بر غیر دل میشیند اما بر دل هم نشیند سخنی که از دل بر نیاید از قصد بر دل میشیند این از شمول مختلف هست باید ایشون یکی رو گفت اگر سخن از دل برایت لاجرم بر دل میشیند این معنیش نیست که باید اگر کسی سخن یک کسی رو که از دلشم بر نیاد برایت خوش ننشسته بگه معلوم او آدم به در بخور نیست خوش باید من این که شنیدم دل نداشتم که تو دلم بشینه صاحب دل نکنم این تازه یه شرکش رو بکن وگر این سخنها از دل بر من و خیلی از افراد اجتماع نشد جناب حضرت نو هم سخن بارها بگنم این مردم چیشونه من هر چی اینها رو دعوت میکنم از من فراری ترم و سب شما سیاه هم وقتی دعوتشون میکنم این پارچهشون رو لباسشون رو استقشا میکنم میگیرم گویشون رو میپوشونه که من نبینم بعد انگوشتان تو گوششون میکنن که صدا داشتم و چرا اینجوری شدم مردم یه حجت خدایی که سود خلقت مردم هست اونها رو دعوت میکنند اینا بدونین که گوش به دعوت رو بدهن و سکشو سیاه هم و در گوششون انگوشتانشون را اصابه همون در گوششون اصبه ها را انگوشتانشون را میگذارن که صدام رو نشنن نگاه به فرمایی این آیات سود مبارکه این مورا این صحنه ها برای اهل بیت در طی این 300 سال به شدت پیش زمان پیغمبر اکرم یک جمع عمومی همگانی شد اونم به خصوص مدینه یک جمعی که حول یک قطب و منبری به نام جناب رسول الله جمع شدند. کم کم این جمع بود، این شهری که تشکیل شد اسمش هم بود یثرب، آهسته آهسته شد مدینه، کم کم شد مدینه تو رسول. بعد شد یک جامعه ای که این جامعه جامعه مدینه اینا شهری هست. شهری در اصطلاح قرآن اونجایی بگویند که مردم اونجا به دور یک شخص الهی و عرشی و قرآنی و الهی بگردن، اونا رو میگن شهری. حالا من تو یک روستا زندگی میکنم، شهری و دهاتی میگذشت به داشتن کیفیت انسان صاحب عظمت الهی است. اگر مردم دور یک انسان کامل جمع بشن، اون مردم اون جامعه جامعه مدنی، جامعه اسلامی، جامعه انسانی، جامعه مدینه رسولی. اما اگر از انسان کامل دور بشوند، اینا مردم دهاتی هستند. اصطلاح قرآنی اینا دیگه میشن دهاتی. حالا برای اینکه تو قرن شهرهای اصطلاحی هم زندگی کنن اما ده هم ولیسا در کتاب های فقیه داریم، اگر دو تا روحانی باشه، یکی روحانی شهری و یکی روحانی دهاتی، میخواییم امام جماعت تعیین کنیم. بعضی از آقایان خدا فرمودن اونی که امام جماعت و روحانی شهری او مقدم است بر دهاتی. منطقات اصطلاح شهری و دهاتی رو فهمید. اگر آدم گاهی میره یک روستای دورافتاده ای که در اون کسی مثل مرحوم آیت الله کوهستانی رحمت الله علیه زندگی میکرد، مردم بی‌آلایش اونجا مثل پروار دور میگشتن، اونجا قلب شهر. اما در همون روزها میآمدی تهران، میدیدی این همه بزرگانی در تهران بودن اما هیچ کس دورشون نبود. اینجا یه روستا بود، ده اونجایی که پیش عالم هم شهری هم، اونجایی که از عالم دلسوز الهی قرآنی فراری هم، اونا مردم دهاتی هم. ولی مقتدی جناب رسول الله منبریت مدینه شد، تمام هم دور جمع شدن طوری که تقریبا هر چقدر میفرمود همه به گوش بودن. این مقتب یک مقتبی بود که همه شهری شدن بلا فاصله. بعد از جناب رسول الله باز همه دیوانه شدن، همین شهری ها یک روزه همه دیوانه شدن. از منبریت رفتن، اختلافات شروع شد، گیردارها آغاز، کشمکش‌های سنگین که امیرالمومنین وقتی اون دوران را در خطبه شمشیری نهج البلاغه ترمیمش میکنند، حتی دوران جاهلیت قبل از ظهور پیغمبر را هم که در نهج ترمیم میکنند به این دوران تشبیه نمیکنند. و یا حداقل این دوران را در وظیف و اون دوران هم تشبیه نمیکنند. خوشا به حال اونهایی که قبل از ظهور پیغمبر اکرم بودند، اونها باز درست جاهلیت داشتن اما بالاخره حال و هوایشون فرق میکرد با کسانی که 23 سال در کلاس درس جناب رسول الله بودن، خصوص مدعیان بعد از حضرت. اینا جزء شاگردان اولیه پیغمبر در مکه و در مدینه، اینا جزء مهاجران هستند که در حقیقت بازم بعد از جناب رسول الله مهاجرین و انصار که به جان هم افتادن، خلاصه چپرات بودن درست شد. این چپرات هر دو از بیت پیغمبر هم پدید آمد و بالاخره را بگیم راستی ها یا چپی ها بالاخره اونایی که مهاجرین از مکه بودن مرکز حکومت رو فرق کردن و اشغال کردن. کیا بودن؟ کسانی بودن در مکه به پیغمبر اسلام آوردن و 23 سال تا آخرین لحظه ارسال پیغمبرم با رسول‌الله بودن. حالا انصاریون اینا مال مدینه بودن، اینا 10 سال با پیغمبر بودن، اما مهاجرین 13 سال قبلشم با آقا بودن. 23 سال آدم شاگرد خاتم الانبیا باشه، بعد از جناب رسول‌الله ببین دوباره یک صحنه‌ای پیش بیاد که خطبه شرشدیه امیرالمومنین در نهج البلاغه یک گوشه‌ای از بیان و صحنه‌ها که با مزاحمت یک آدم کج‌فهمی این خطبه رو منقطع کرد که ابن عباس یک حقیقت تاریخی بر دل شما که این کاش خطبه عظیمت نمی‌شد با آقا ادامه بده. آقا فرمود تلکه شرشق که اسم خطبه شد خطبه شرشق. بعد از این اختلافات عروج پیدا کرد تا جایی که قضیه کربلا پیش آمد. این قضیه هولناکی که در هیچ جای تاریخ نمونه ندارد و از او ادامه یاد تا به زمان حضرت بقیت الله و غیبت کامل اون بزرگوار در حدود 300 خروجی سال از هجرت پیغمبر تا این نقطه طول کشید. این 300 خروجی سال اختلافات و خشونت‌ها و وحشیگری‌های پیش آمده که دیگه نه قبل از اسلام سابقه داشت نه بعد از اسلام و نه بعد از 300 سال. حتی این 300 سال تمام اختلافات توش پیش آمد. دیگه به امر الهی تنها راه غیبت شد که غیبت به تعبیر فصل و ستاب این کشمکش 300 ساله که در این 300 سال از زمان توی کار آمدن معاویه بعد از جنگ حنین و نهروان که منجر شد به تعبیر ظاهری به شکست ظاهری امام امیرالمومنین و پیروزی نقشه‌های امر عاص و معاویه. می‌دونید که در اسلام در تاریخ عرب میگن 4 نفر در بین عرب سیاستمدار آمدن که در عرب نمونه نداشتن و ندارن. او 4 نفر یکی ابو سفیان، یکی معاویه، یکی مغیره بن شعبه، یکی عمرو عاص. این 4 نفر در تاریخ آوردن توی عرب مقاطعین اعراب بودن. دیگه کسی در عالم عرب چه قبل از اسلام چه بعد از اسلام به مکاریت این 4 نفر نرسید. سیاست مدار بسیار حرمت شده زبردست. حالا باز این 4 تا باز تو بین خودشون هم باید جایگاه ابو سفیان و عمرو و مغیره را. حالا باز معاویه سیاستمدار سنگینی بود اما باز در سیاست به سیاست ایران می‌رسید، اما در این حالی که نسبت به دیگران باز جزو سیاستمدارها بود. یک دفعه اسلام مواجه شد و پیغمبر و خصوص امیرالمومنین بعد از جناب رسول الله مواجه شد با این 4 مکار. سخت‌ترین شرایط بر علی پیش آمد چون مکارترین افراد آمدن تو میدان سیاست به تقابل آمدن. همه این 4 نفر کسانی هم در زمان پیغمبر عقیدم لب سکوت بودن. اینا مثل ابو سفیان و معاویه جز به طلبا بودن که وقتی پیغمبر فتح مکه کرد اونها رو آزاد کرد. اینها از باب اینکه سرمایهشون را از بین نبرن یک اسلام ظاهری آوردن و در عین حال به پیغمبر احترام می‌گذاشتن. بعد از جناب رسول الله هر 4 مکار به تقابل آمدن، هم معاویه هم ابو سفیان هم قبیله هم امرات، حالا اونای دیگر همه جزء ایادی این مردهای روباهان مکار بودن. علی در مقابل این چهار روباه مکار به عده دیگری که باز در مورد اونها تشبیهاتی کرد که اجازه بفرمایید بگذرم که در مقابل اینها واقع شد. تدبیری که علی اندیشید این است که اسلام و ولایت بمانند و ماند. اینا یکی از اون مکاریگری هاشون این بود که القاب علی را کم کم آلوده کنند. امیرالمومنین وقت به علی بود، هر کسی میگفت امیرالمومنین میدونستن یعنی علی. یک دفعه دیدیم معاویه که سر کار آمد لقب امیرالمومنین گرفت، یزید لقب امیرالمومنین گرفت، خلفای بعد از دین بنی امیه همه لقب امیرالمومنین گرفتن و حتی گاهی به تقیه ائمه هم اگر این روایات صحیح باشه مثل امام رضا که به محمود خطاب می کنن که می گوید وقتی محمود از حضرت سوالهای پزشکی می کند و در درخواست کتابت دارد، حضرت در اون نوشتهشون هی خطاب می کنن امیرالمومنین می داند که اگر اون مشکل پیش آمد داروی بودین هست. حالا چرا آقا لفظ امیرالمومنین را برای محمود به کار برد؟ ببینید جمع در سه قرون گذشته این زمان های قبل چی شد که این لفظ آلوده گشت، ولی لفظ وسیع تقریبا آلوده نشد. لفظ وسیع لقب خاص و ویژه امام امیرالمومنین علی باقی بود. لفظ وسیع بعد این از بنی امیه حریف نمیشن که لفظ وسیع را برای خودشون انتخاب کنند. نمیگفتن ما وسیع رسول اللهیم، میگفتن ما خلیفه رسول اللهیم، چون وسیع را باید مصاب او، باید اونی که وسیعت کننده هست باید او وسیعت کند تا این شخص وسیع بشه، چون هیچ کدامشون به غیر از علی وسیعتی نداشتن لفظ وسیع را نتونستن کاری. هر تنها کاری که کردن این کاری کردن لفظ وسیع تو تاریخ فراموش بشه، کسی حرفشو نزنه. امیرالمومنین را آلوده کردن، یعنی این لفظ را آوردن برای خودشون گذاشتن. این لفظ مشهور شد هم برای اهل بیت هم برای غیر اهل بیت، اما دیدم زورشون به کلمه وسیع نمیرسه، آمدن وسیع را این کلمه لقب علی را کم کم در تاریخ به فراموشی بردن که دیگه لفظ پیداش نبود. اینی که اگر الله در مورد عاشورا وقتی خواست خودش رو معرفی بفرماید فرمود مردم شما من مگه نمیشناسید که من فرزند وسیع پیغمبر شمایم؟ وسیع نگفت امیرالمومنین تا دیگران بگن خب امیرالمومنین خیلی ها بودن کدوم امیرالمومنین. آقا فرمود مگه من فرزند وسیع پیغمبر شما نیستم؟ دیگه نگفتم حرف برازدن نشد. دیدم این در خواست علی شد، این تقریبا بردم به دوغه فراموشی. دیگه در بین مسلمین لفظ وسیع برای علی دیگه استفاده میشد کم، مگر تک تک جاها اهل بیت علیه السلام استعمال میکردن، ولذا امام صادق علیه السلام این لفظ امیرالمومنین رو آورده که باز در زمان حضرت برحال یک پروژه شد که تا جا بیندازم که آقا امیرالمومنین لقب خاص علی علیه السلام و ارخان. چون این 300 سال یک 300 سال اختلافی بود، بعد از پیغمبر متفرش یک عده قریبی شدن علوی، گفتن علی امام ما غیر از او هیچ کس را قبول ندارد، با اونها بیعت نکردن جز به امر امیرالمومنین که فرمود صلاح اسلام و وحدت مسلمین در این است که فعلا سکوت کنید، بیعت هم بخواهی بکنید بکنید، یه ادهی کرد بازم یه ادهی هم نکرد. بعد از این ما قصر امیرالمؤمنین که آمد، این ادهی قلیلی هم که گفتن ما علی را به عنوان امام قبول داریم، بعد از امام علی این ادهی قلیل امام حسن را به عنوان امام پذیرفتند، بعد از او امام حسین را هم به عنوان امام پذیرفتند. اما بعد از امام حسین باز شیعه‌های علی شقه شقه شدند، یه عده‌ای گفتن محمد بن حنبیه امام است، شدن طایفه حنبیه‌ها، یعنی حنبیه در اصطلاح اینجوری او حنبیه اهل سنت شدن طرفدار محمد بن حنبیه. یک عده‌ای هم گفتن نه، امام سجاد علیه السلام و السلام امام است، بعد از امام حسین امام سجاد امام است. بعد از امام سجاد باز این عده‌ای که از علی تا امام سجاد رو آمدن اینجا باز شده شده شدن، یه عده‌ای گفتن زید پسر امام سجاد امامه، یه عده قلیلی هم باز این مسیر این خط مستقیم را ادامه دادن، خط پیغمبر علی و حسن و حسین و امام زین العابدین گفتن نه، باقر امام، امام باقر امام، این خط مستقیم رو این عده قلیل ادامه دادن. بعد از امام باقر یه اختلافاتی کوتاه شد، بازم خط ادامه پیدا کرد، مستقیمی ها گفتن امام جعفر صادق امام است، تا اینجا رو دارم. بعد از امام صادق دوباره ادهی زیادی از این خط مستقیم منحرف شدن، ادهی پسر بزرگشون را به نام محمد رو امام، ادهی پسر دیگرشون را جناب اسماعیل رو امام، همین شده شده شدن تا اون خط مستقیمی ها آمدن گفتن نه آقا، بعد از آقا امام مصعب بن جعفر امامند. بعد از امام مصعب بن جعفر عده زیادی توقف کردن، گفتن دیگه امامت نفت شد، این خط مستقیم از پیغمبر آمد تا به امام مصعب بن جعفر خط شد، دیگه از این به بعد امامی نداره، شدن متوقفین. واقفیه ها پیش آمدن که البته منقرض شدن، الان تقریبا نیستن، منتها اون عده قلیلی که موندن تا امام مصعب بن جعفر در مسیر و ادامه را گفتن امام رضا امامن، این عده قلیل ادامه پیدا کردن، امام جواد را امام دانستن، بعد از آن امام هادی را امام دانستن، امام عسکری را تا حضرت بقیه را. این خط مستقیم این که میگیم خط مستقیم، صراط مستقیم بین خلق و بین حق، پیغمبر و القائمون مقامن که در اصطلاح ما میگیم ائمه اطهارن، این خط مستقیم شما باید جاست ببرمایید تاریخ 300 سال بعد از ورود پیغمبر در مدینه از هجرتش که تاریخ هجری نبوی شروع می شود، باز این 300 سال را از جنبه تاریخی فرضی بفرمایید که خلاصه‌اش رو جناب علامه طباطبایی با اون قلم سنگین و رسایشون در کتاب شیعه در اسلام آوردن که در اسلام فقط یک گروه این خط مستقیم محمد و آل محمد را سردن دو علیه و علام به سردن این رو تهی کردن تا هم نسی باقیه سودا. بعد کسانی که دیگه خط مستقیم آمدن بعد از غیبت حضرت باقیه سودا چهارا میشینن موکن انتظار، این انتظار انتظار حضرت که انه اصاره معنای صراط المستقیم. صراط المستقیم چیز جواب، صراط المستقیم انتظار ظهور حضرت بقیت الله چی منتظره؟ اونایی منتظران حقیقی هم که از خاتم انبیا این خط را از علی و امام حسن و امام حسین تا به حضرت بقیت الله بدن، این رو میگیم منتظر. اینا انتظار شده یک رمزی برای شیعه، شیعه چیز منتظر است. درست ما از جنبه تاریخی میگیم هست یا انتظار در بین اهل سنت هم هست، انتظار را حتی طبق عمومی مردم هم این است که یک انتظار حقیقتی را میگشن قبوله. اما اونی که از جنبه اعتقادی توانست این صراط مستقیم را حفظ کند از پیغمبر تا بقیت الله، این رمز شیعه شد، رمز شیعه شده غیبت، شده انتظار، شده قیام. اصلا شیعه توی رمزه. یکی از اصول معانی انتظار و غیبت و قیام این است که شیعه میماند. شاید یک کسی سوال کنه آقا شیعه منقرض میشه؟ نه، یکی از رموز این است که شیعه انقراض نمیشه، پیدا نمی کنند، چون شیعه یک منتظری که منتظری دارد و بالاخره بر اساس پیشبینی روایات اهل بیت شیعه که رمزی به نام انتظار دارد به این انتظارش قاتل می شود. این یکی از پیشگویی‌های ائمه علیهم السلام است که خواستن که ما این مژده را بدهن که شیعه میمانند باقی، این صراط مستقیم باقی میمانند، این از بین نمیرد. حالا دشمن زیاد داره، به تعبیر همین دعای افتتاح و کثرت عذاب بنا و قلت عدد بنا، بسیار عدد کم داره، دشمنم خیلی داره، اما رمز انتظار رمز بقای شیعه که شیعه میماند، یه رمز. و لذا غیبت آغاز شد تا خط صراط مستقیم شیعه بماند، تا خط صراط مستقیم تشیع باقی باشد که هرگز انقراض نپذیرد. همون طوری که در طی 300 سال این خط مستقیم و صراط مستقیم با حضور 14 معصوم برای اون، بعد از 300 سال با غیبت کبرا باقی، و لذا غیبت کبرا رمز بقای تشیع است. یک سری به نام سر شیعه، و لذا کم کم اطلاع شده بین بزرگان اهل معرفت مثل جناب هانری کوربن که آمد شیعه شد، به جناب علامه طباطبایی علمای اما عرض کرد که من به سر شیعه معتقدم. ازش پرسیدم سر شیعه چیه؟ گفت حضرت بقیت الله امام قائم صلوات الله علیه. ببینید تا کجا رفت، از زبان یک دانشمند محقق فرانسوی مسیحی مذهب ناگهان نفس سر شیعه در می آید، گوید من به سر شیعه هم اعتقاد دارم. 300 سال با حضور باقی موند، پیرویت علی، اونایی که شیعه به پیرو علی شدن 300 سال با حضور ظاهری جسم مادی امام بقا یافتن، بعد از 300 سال با غیبت تامه باقی موندن. میگیم من همچنان پایدار حرف امروز و مردانی، چون علم به زمان ظهور خواسته حضرت بقیت الله از قلوب مستعصره هر متعار است. این رو به غیر از ذات عبدالله کسی از او با خبر نیست.
فقط اهل بیت علیه السلام تنها کاری که کردن یه علائمی برای ظهور نقل کردن که بسیاری تو طول تاریخ این علائم رو گرفتن به تصدیق میکردن به فلون نصاب میگفتن الان نشون میده علائم ظهور امام زمان دیگه امام زمان داره میاد. اینا مال امروز ایران ما هم نیست. هر تاریخ نگاه بفرمایید، هر 50 سال، 20 سال، 10 سال، 30 سال، 100 سال همینجوری قضایی ها هست. این فرد امروز نیست جمعه یه تیه را افتادن او قاتل نمیدونم متولد شد اینجا چی شد دجال میگن اومده چه اینا اینا فرمه بوده از یه حرفا هم چگی توجه ندارد. بقای شیعه به غیبت هست، غیبت رمز شیعه هست. این حضرت بقیت الله این شخص مبارک شخیص صاحب الزمان که اشعار به بدن منصوری اون آقا داره این رمز جنابالیش این رمز از به حفظ کن این درست ازش پاسداری کن این شایی که فرماس رو دور کنه پر بردن و پای رکا بشید این رو همکار درست کنید بزنید کنار میخواید عمل کنید در این دستورات دین رو عمل کنید های موجبات رو انجام بدید همین حرام رو ترک کنید ظرفیت ها رو بالا بیارید قابلیت پیدا کنید که وقتی 72 حرف اسم اعظم میخواهد ظاهر بشود یک دفعه نگیم که آقا نه آقا ایشون نیست ایشون نیست. یه حدیثی داریم به نام حدیث تحول میگن خدای متعال حدیث روایت خدای متعال در قیامت خودش را به بندش به اون صورتی که حق در خودش را به اون می نمایانم بنده میگه نه این خدا رو من قبول ندارم تحول پیدا میکنه به اون صورتی که اون خدا رو شناخته خودش رو بهش نشون میده با این رو میگم خدا حالا درست درمیه این میگم من این بابا اون خدایی که تو میگی به اندازه فهم تو بود او امام زمانی که تو انبالشی به اندازه فهم تو وگرنه رمز غیبت حضرت بقیت الله یک رمزیست که اسمش موش بقیت الله بقیت باقیه این به این جودی زاید میشه حالا تازه که 1100 خورده سال یا 200 خورده سال گذشته چیزی نیست همون 1000 سال بگذرد تا کره زمین بخواهد از این خشکیتش رفت بشود و 186,000 سال طول میکشد تا اینکه مجددا کره زمین در درون آب فرو بره و تا دهالعهد باز پیش بیاید معلوم نیست این 186,000 سال آینده بقیت الله کار دارن اون حلال محمده حلال اله یوم القیامه این را همزار این روایاته این بود فردا و جمعون را دیگه کلمش میگشیم یا آقای پیدا میکنیم و یه چند روزی پاشن رو میدنگیم و بعد روز چهارم دیدیم که نسخت شده همونهایی که از علی برگشتن از امام حسن برگشتن از آقایم برمیگردن مگه ادامه دادن کار آسونی رضا اسمش گذاشته شد بقیت الله نفس بقی از ماده بقیه که باقی این آقا باقی خدا مظهر اسم شریف باقی این باقی میماند معنای بقیت الله رمز شیعه یعنی شیعه به خط صراط مستقیما باقی حال این که علمه به زمان خاص ظهور حضرت است شد از اسماء مستعفره حق که حتی این علم را شاید به یک معنا به خود حضرت بقیت الله هم حضرت متعال ندهد تو وقتی اسم مستعفره شد اسمیز اختصاصی حق است. حالا این چه سریه چه رمزیه من شما تو درون مرد این رمز سر این مختنم بشماریم مختنم بشماریم کنیم این وضعیت را. بهترین راه اقتنام این وضعیت این است که به واجباتمون درست عمل کنیم، حرام خدا رو مرتکب نشویم، کسبمون رو حلال کنیم و در این مسیر ثابت قدم بمان، اقرا برق و تقوا رو بالاتر ببریم، طوری که مثل پیغمبر قالش به مرتبه امثل خالق و علی المخلوق و مسئله سفر داشتن این که نه کمال رو به خود اثبات بدهد و نه خدا به خدا شیطان صفت نشه. اصل اینه، این فرج حاصل میشه، فرج یعنی گشایش. ما هم نترسیم، هر موقع از همدیگر میترسیم بدانیم دست فرج نیستیم، گشایش نداریم از دست یکدیگر، میترسیم از همدیگر. الان ببینید حزب‌اللهی از حزب‌اللهی میترسه، خواستار از خواستار میترسه، وزیر از وزیر میترسه، فرمانده از فرمانده میترسه، دوست از دوست میترسه. حالا ما کار اونایی که دشمن نداریم، دشمن از ما میترسه و ما فرد از دشمن میترسیم، اون یه بخش دیگریه. حتی خودمونم از خودمون میترسیم، فرج نداریم. راه فرجش این است دستور اسلام رو در بین خودمون پیاده کنیم، برنامه های دین خدا رو در خودمون پیاده کنیم. اینه که پیغمبر آن فرمودن همین را در قصد اجتماع و در مصد دوستانه و زندگی خودمون روزمرگی پیاده کنیم. این میگن فرض و الله حضرت فریت الله رم. حالا بازم اگر فرمید و در معانی امیتاد علیه السلام، در معانی اخبار جناب شیخ صدوق از امام صادق علیه السلام نقشون آقا فرمود صراط مستقیم چیه؟ فرمود یک طریق و الان معرفت الله. صراط مستقیم راه معرفت حق متعال و هما صراطان. و در اینجا دو تا صراط داریم، راه داریم، صراطون فی دنیا یک و صراطون فی الاخره. یک صراطی در دنیا داریم، همین است که از خدا میخواییم اهدنا صراطا مستقیم. یک صراطی هم در قیامت داریم آخرت که میگن اون پل کشیده شده بر روی جهنم از این طرف به اون طرفش که بهش در از دو صراط. فاما صراط فی دنیا فهو امام محترز و اتقاه. صراط مستقیم در دنیا همون امامی که اطاعت او فرض و واجب شده است، او صراط، او راه. در این راه باش تو صراط مستقیم که من عرفه فی دنیا، هر کسی این امام رو در دنیا بشناسد حتی اون دیگه امام میشه. چرا اهل بیت اینو فرمودن؟ برای اینکه تو اون 300 سال ببین چه انحرافات پیش آمد. طرف کنار امام زین العابدین بود میگفت محمد بن حنفی امام، کنار امام باقر بود میگفت که زید پسر امام زین العابدین برادر امام باقر امام، کنار امام صادق و امام کاظم بود میگفت اسماعیل امام محمد امام او یکی امام، کنار امام رضا بود میگفت امام تموم شد. این دور بدبختی بود طوری که از همدیگر شیعه ها اصلا در امان نبودن. در زمان امام حسین علیه السلام اون چنون ترس خفقانی بود که حتی در کوفه یه عده‌ای که شیعه های سرشناس هم بودن تقریبا جرأت نمی کردن بگن ما طرفدار حسینیم، مثل جناب حبیب ابن مظاهر که خواست بره کربلا به زنش اطمینان نکرد خواست بره کربلا، یه کمی او رو امتحان کرد ببینه چجوری امتحان میده. رفت بازار و بهانه گرفت و حنا خرید و آورد خونه، تراریش رو حنا میبنده و بعد زنش اشتگی که حبیب کجا بودی؟ پس بازار چی بخرید؟ حنا بخرید. چرا پیرمرد شدیم دیگه، سرنوشت روی همه رو بندیم، مو سفید شده. دید زنش تو حبیب، تو خجالت نمیکشی پسر پیغمبر حسین آمده کربلا رو معاصره کردن و تو تازه یا هنوبندون داری؟ تازه الان حبیب الان اطمینان کرد زنش واقعا طرفدار حسینه. اینا همه این با این بزرگ این حناب و حنابت همه بهانه بود، فقط زن رو ببینه که واقعا حسین خواهد یا نه. دید اینه گفت که خانم از تو چه پنهان، من میخوام برم کربلا، من تو خواستم ببینم شما در چاری. از بس زن مرد رو لو میداد، مرد زن رو لو میداد، پسر مادر رو، مادر فرزند رو. میدونی توبه مسلم نعدی میاره تو خونه، پسرش نقل میره مسلم رو پیش و به جلال لو میده. ببینی چی وضعیت مادر مهمان پیدا میکنه، مهمان با چه احترامی پذیرایی میکنن. مادر شیعه است اما فرزند شیعه نیست، رفته لو داده کشتن. اینجور بود وضع اجتماعمون بود. یه 300 سال گذشت. اینه که امام صادق امام میفرماد من عرفه به دنیا، هر کسی اون امامی که اطاعتش واجب است و در دنیا بشناسد که خیلی ها نشناختن بعد از جناب رسول الله، همه مهاجر و انصار نشناختن جز یک قلیلی مقداد و سلمان و ابوذر و عمار و یاسر و والد و چندتایی شناختن. بعد از امیر المؤمنین یک تعداد قلیلی امام حسن و امام دونستن آوری رفتن. بعد از روی تعداد قلیلی امام حسین و امام دونستن مابقی همه شمشیر کشیدن، گفتن بکشیم که برای ما بهشت واجب بشه. ببینید چه عالمی بود. بعد از روی امام زین العابدین فقط 34 سال سکوت من، هیچ حرف نتونست بزنه، یک کلمه ابراز نکرد. اینجور خفقان امام باقر همینطور، امام صادق همینطور. نه فقط کسی حضرت بقیت الله در دنیا بشناسد تو صراط مستقیمه، در این 300 سال هر کسی در زمان خودش عرفه و بشناسد اون امام مفترض و طاهر رو در دنیا و اقتدا به حضوره و اقتدای به هدایت راهنمایی هاش بکنه. مرد از صراط الذی توبه جسد و جهنم در آخره، اون صراط آخرت را این صراط تعیین میکنه. اگر کسی اینجا تونست امامش رو بشناسد در عصری، این آقا میتونه در اون صراط مستقیم قیامتی که اون جسد و پل بر روی جهنم نهاده شده میتونه از روی او عبور کنه. پس این صراط دنیا شناس، صراط آخرت تابع شناس صراط صراط دنیا. انحرافات رو ببینید تو طول تاریخ چی پیش آمده. کسی جرأت نمیکرد اسم علی رو ببره. از معاویه که سر کار آمد لعن بر علی شد. منابع هفتاد هزار تاریخ رو نگاه بفرمایید، 70,000 منبر معاویه دستور داد از نو بتراشند، به خیلی از منبرهایی که در مساجد بود در اون روز، چون مسجد از زمان رسول الله مشهور شد از مسجد النبی، مسجد قبا. بعد از این دیگه مسجد سازی رفت پیش. منبری که جناب رسول الله در مسجد النبی براش بنا شد، از این به بعد تو مساجد منبر گذاشتن رفت. به غیر از منبرهایی که در زمان پیغمبر تا زمان معاویه در مساجد بود، به غیر از این منبرها 70,000 منبر تاریخ معاویه گفت اینها رو بتراشید در مساجد نصب کنید مخصوص دهن علی. یعنی هر کسی میره بالای اون منبر میشینه، حالا میخواد مزدحی کنه، شعر بخونه، برای مردم فرض و موعظه کنه، خطابه کنه، هر چی میره بالای این منبرهای 70,000 ساخته شده، فقط باید تازه متبرکل عباسی هم از کسانی جرسومه هایی که در یک مقطع آخر عمرش اولا و از لعن علی لعن بر بیبی جان فاطمه زهرا را هم اضافه کرد. کار ببینید چی تو کش کشید اینجوری شد و لذا شناخت امام مشکل شده. مگه میشد افراد به این راحتی امام شناس بشن که امام صادق میفرماد اگر کسی این صراط مستقیم دنیا که امامی که باید او به اطاعتش کرد او رو بشناسد در دنیا، این کسر مرد علی صراط الذی هو جسد و جهنم فی الاخره. بعد میفرماد که و من لم یعرف او به دنیا، اگر کسی این امام صراط مستقیم دنیا رو نشناسد زن از قدم رو فی تل آخرت فتر داد اینار جهنم. این گونه از افرادی که امام شناس نیستن در آخرت پاهاشون میرفته. وقتی روی کل صراط قرار گرفتن که ممدود بوده روی جهنم پاهاشون میرفته فتر داد فی جهنم به رو در جهنم فرو میروند و میبودن. چرا؟ چون در دنیا نتوانستن به امام رو کنند. او کسی که در امام با امام در دنیا رو نکرد در روز قیامت از صراط مستقیم رسیدن به بهشت خوش می کند به جهنم رو می کند. فتردا فی جهنم، تردا به رو افتادن در جهنم. اونی که از امام پشت کرد به رو در جهنم ساده تر. همین الان تو جهنم سقوط کرده به رو افتاده است، منطقه خودش می فهمد نه دیگران می بیند. اون جهنمی که در آینده باید شد بمیرد سراش ظاهر کند او در حقیقت ظهور جهنم است و یعنی جهنم همینجا شخص در تو هست منطقه براش ظاهر نیست. صورت برزخیه جهنم برای شب ظاهر نیست، اینجا برای ظاهر نیست. می فرماد فتردا فی نار جهنم. اینم یه حدیث. حدیث دیگر و فیل معانیه ایزد من سجاده علیه السلام از ایمان صادق قال آقا برمون لیست بین الله و بین حجتهی حجاب، بین خدا و بین حجت خدا حجابی، لا فرق بینک و بینها، این حجابی بینشون نیست. فلا لله دون حجتهی سطح، خدا هم یک سطحی دارد، یک پوششی دارد، اون پوشش او حجت الهی هست و لذا حجت الله سطر الله هست. حجت الله سطر الله، حجت الله حجاب الله. هیچ کس بدون حجت خدا نمی‌بیند. هر کسی خدا می‌بیند در منبر حجاب خدا می‌بیند. هر شخص اسم اعظم شخصی در درونش می‌گوید یا الله، اما چه بخواهد و چه نخواهد دیگه به وسیله علی یا الله، به وسیله پیغمبر یا الله، به وسیله فاطمه یا الله، به وسیله اهل بیت یا الله. اگر کسی تشنه است شاید بگوید یا ساقی، اما چه بخواهد و چه نخواهد یه حجابی بین این تشنه به ساقی به نام حق متعال. حجابش چیه؟ پیغمبر و آله. ولذا برای خدا به غیر از حجتش حجابی نیست، بین حجت خدا هم حجابی نیست. ما بقی که غیر حجت الله هم همه در حجاب حجت الله هم همه پشت سطح الله هم. فلا لله دون حجتهی صبر، برای خداوند به غیر از حجتش پوششی نیست. میخوایی خدا رو زیارت کنی خدا میپردد، حجاب ندارد، میتوانی مستقیم زیارتش بکنی، فقط یک حجاب دارد، اینه که او را با چهره علی زیارت کنی. او رو با چهره پیغمبر زیارت کنید. پیغمبر اولاده علی و علی اینا حجاب بین تو و خدای هم باید با اینها خدای متعال نزدیک بشید. ولو در لحظ نمی آورید، ولو در یک جا بگید از لاحوم هر دقیقی از دوزو بردتی تحت بود اسلام سکی در هر عرفی از طریق امامش یا الله یا الله بگوید. فرمود فلا لذاره دون حجته سکت بر فرمود نحنو اقوام الله در همایی میخواهید به در رحمت بدید از اینجا برو، میخواهید به در مغفرت بدید از اینجا برو. تمام اسمای الهیه همه برای این است که انسان به اونها برسه، اما از هر اسمی بخواهید بروید باید از درش بروید. همونجوری که پیغمبر فرمود انا مدینه تلعلم و علیهم باباها، این رو استمرارش بده. این در زمان پیغمبر و علی علی باباها انا مدینه تلعلم و حسنان باباها، انا مدینه تلعلم و حسینان باباها، انا مدینه تلعلم و جعفران باباها، انا مدینه تلعلم و باقلان باباها، تا میرسی انا مدینه تلعلم و حضرت بقیه الله باباها. اون که آقا فرمود علی در علم است، اون منوان یک ذکر مصداق بود که اون علی بود شاخص بود در امامت بعد از رسول الله. و گرد از سر این روایت اینه که همین است که امام سجاد می فرماد نحنو اقباب الله، ما اقباب الهی هستیم، در الهی هستیم، در حال هستیم. و لذا به نحنو صراط مستقیم که انشاءالله ادامه روایت برای جلسه بعدی خدای متعال انشاءالله به همگان توفیق فهم آیات و روایات را عطا بفرماید انشاءالله. نمیدونیم این سکوت تام، خیلی سکوت تام، دلسوز نیست که از همه دلسوزتر کی از بقیه الله دلسوزتره؟ کی پیدا میکرد؟ کدوم عالم؟ تمام علمای ما همه دلسوزی هاشون شعنی از شعون دلسوزی حضرت بقیه الله. چطور شد آقا جان؟ هیچ حرف نمیزن در سکوت آن. اونجوری که از ظواهر روایات هم برمیاد، همین دعای استثنایی که شبها ملاحظه میفرمایید از منشآت حضرت بقیه الله. حالا با اینکه خود آغاز اما خود آغاز میگه اللهم انا نشکو الیک عبد نبی، خدایا پیغمبر رو که از بین ما رفت نداریم فاقد و غیبت از ولی شکایت از غیبت داره، اما در سکوت تام هیچ حرفی نمیزنه، کسی از آقا چیزی نقل نمیفرماید. ای در طول این هزار خورده سال تاریخ غیبت کبرا یک تک تک افرادی یه فرمایشاتی رو فرمودن که این فرمایشات اونها را اگر ما یه دقت هایی رو بکنیم گهگاهی آقا جان خیلی ها نقطه تنگ چیه چطوری سر در نمیاریم. برای بعضی از بزرگان یه جلوتکی فرمودن بیاد کنونجا و علامه هدی یه بیفته مثلا برایش که مطلبی را آقا مضمون بفرماید و زیدش رو امضا کنند حجت ابن الحسن العسکری، حجت ابن الحسن العسکری. تازه این را هم چون بعضی از عزیزانی که جزء اوتاد آقایان اونها چه بسا آقا به اونها بفرماید از طرف من شما امضا بفرمایید. نمیدونیم جناب آقای علامه ایزی میگی همچی سهله ایزی، اما اون مرد باقیش کی امضا کرد؟ کی نبشه؟ چه میدونی؟ چون شیر مردانی هستن به تغییر روایات که آقا چهار نفر اوتاد داره، چند نفر به عنوان مثلا رقبا داره. عده‌ای از عزیزان آقا هستند، نجبایند، تعدادی از اونها صالحینند، اینا هم تو بین مردم پخشند، هیچ کس اینا رو نمی‌شناسه. این چهار اوتار کدوم هم چی هم هیچ نمی‌دونی. اینا هم الان نه تنها حضرت بقیه اصلا قایده، اینا که از اون خبری نیست، روایات داریم نقل شده، چه بسا اینها بیایند محبت‌هایی را برای کسانی که در تنگناهای قرار گرفتن، اهم از علمای عزیز یا غیر عالم، او تنگناهایشون را حل کنند و بعد هم اگر احیانا امضایی هم میخواد بکنه اسم خودش رو امضا نکنه، میگه با بودن آقا دیگه ماها اسمی نداریم، بگه حجت ابن الحسن عسکری. نمیدونیم چی بگیم، اونچنان قضیه در هم پیچیده است، اونچنان با صفاست، اونچنان حیرت است، اونچنان در حیرت سرگردانیه، با مزه هستیم خیلی شیرینه، در این دوران خوشی داریم به سر میبریم که ای خدا ای کاش قدر این دوران را درست بدانیم. بسیار دوران عزیزی است، هزار سال با آقا، اونم تازه آقایی که زندن با بدن خونسوری هم در بین ما زندگی می کنن. فقط کاری که شده آفتاب هست، آفتاب رو نمی بینیم. این چه مزهی داره؟ این دیگه چیه؟ آفتاب هست و نور می دهد و شبان روز با نور او می بینیم، می رویم، می خوریم، راه بریم، حرف می زنیم، فکر می کنیم، فکر تحصیل می کنیم، تدریس می کنیم، تحصیل می گیریم، این همه برکات رو داریم. شبان روز به آفتاب وجودیش آسمان و آفتاب می تابد و می بارد و زمین می رویاند، اما در این حال این آقا رو نمی بینیم. چقدر بنده داره، چه لحظته، هم نمی بینیم هم هست آقا جان، در محضر رویم، در خدمت رویم. آقا جان ما میدونیم که ما لایق نیستیم، ما میدونیم ما لایق نیستیم، ما چاره نداریم، ما هی گناه میکنیم، بازم شکر است به اون توفیق، روزه میدیم، شب میدیم، روز میدیم، ادراک محضر میدیم، داریم شبان روز آقا جان را ادراک میکنیم. خدایا میشه این روحیه در ما پیدا بشه، ما به دوستی این که در محضر آقا جانیم توی دنیا بکنیم زود نمیدیم کجا بدیم. خب این قیامت همینجا در خدمت آقا جان هستیم دیگه، مگه آقا نداریم؟ داریم، به نفس روایات آقا جان داریم. چه آقا جانی، اللهم انا نشکر إليك فقد نبينا وقلة وحكمة نبينا. همین شکل کنیم و باشیم در حضور آقای سرور ما، آقای ما ما بریم، اما آقا جان رو خوبی داریم.
آقا جان، شما مظهر اسمی یا تاره با یا تبود و
Oh.
قدر بابا جان من تمام